هفتمین انتخاب.
میرحسین موسوی میتوانست بازی را برهم بزند. او سیاستمداری به یادمانده در ذهن مردمانی بود که 8 سال تحمل سالهای تعدیل اقتصادی رنجورشان کرده بود. اما برگ برنده چپهای خط امامی حاضر به بازگشت به میدان نبود. نخست وزیر سابق ترجیح میداد به جای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در کارگاه نقاشیش نقشهای غیر سیاسی بزند و برای ساختمانهای ساخته نشده طرح معماری. میرحسین موسوی به دعوتها برای آمدنش به رقابتهای انتخاباتی با انتشار بیانیه‌ای در آبان ماه 75 پایان داد. او نمی آمد و نیامدنش آب پاکی را روی دستان چپهای خط امامی ریخت تا آنها تنها گزینه ممکن برای پایان دادن به استیلای سیاسی محافظه‌کاران را از دست بدهند. مراد ویسی، همکارم که در آن زمان عضو تحریریه روزنامه سلام، روزنامه نزدیک به مجمع روحانیون مبارز و خط امامی ها بود، از آن روزگار این چنین میگوید:
فضای اون موقع این بود که حالا که آقای موسوی نیست یه نامزد آبرومند بدن و بعد آقای خاتمی اومد. آقای خاتمی هم موقعی که شهرستان میرفت ادبیات خیلی سنگینی داشت، همش از گفتمان و جامعه مدنی اینا صحبت میکرد.
فضای رقابت‌های انتخاباتی تا پیش از نیمه های اسفند ماه 75 چنان یک دست و به نفع رئیس مجلس وقت بود که کمتر کسی تردید داشت علی اکبر ناطق نوری مسافر پاستور نباشد. با اینکه با آمدن خاتمی تحلیلگران سیاسی بر ایجاد شور بیشتر به انتخابات بیرمق تأکید می‌کردند، اما نقشی بیش از این برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میرحسین موسوی قائل نبودند. محمد خاتمی برای هنرمندانی که دوران وزارت او بر فرهنگ و هنر ایران را روزگاری خوش می‌پنداشتند، چهره‌ای شناخته شده بود. چهره‌ای شناخته شده که آنها را مجاب به حمایت از او می‌کرد. اما مردم از محمد خاتمی چیزی به یاد نمی آوردند. با این حال هرچه ماشین انتخابات به خط پایانش نزدیک می شد، اتفاقات دیگری در فضای سیاسی رقم می خورد. در آن روزگار حال و هوای دانشجویان و دانشگاهیان حال و هوایی متفاوت بود. سراج الدین میردامادی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آن روزها از فضای دانشگاه در پیوند با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آن سال چنین می‌گوید:
عملاً بعد از منتفی شدن گزینه حضور آقای مهندس میرحسین موسوی در انتخابات سال 1376، عملاً مجموعه دانشجویی دنبال گزینه‌های دیگری می‌گشت و اونجا بود که صحبت آقای خاتمی مطرح شد و خب ایشون خیلی زود تونست جای خودش رو در بین شورای عمومی تحکیم باز کنه و عده‌ای متمایل به ایشون شدن و بعد جلسات خصوصی رو شورای مرکزی تحکیم داشت و از ایشون دعوت کرد و بعد نهایتاً ایشون به عرصه انتخابات اومد. فضا برای کار در دانشگاه ها فضای نسبتاً مناسبی بود و این بود که ما تونستیم جلسات سخنرانی آقای خاتمی رو در دانشگاه سراسر کشور ایجاد کنیم و این خودش تونست موتور محرکه ستاد آقای خاتمی بشه و موجی که در جامعه ایجاد شد. و سخنرانی اول ورود به انتخابات هم آقای خاتمی در حیات دفتر تحکیم وحدت انجام دادن و خودشون هم گفتن من از دریچه دانشگاه وارد انتخابات شدم و دانشجو هم موتور محرکه ستاد تبلیغاتی آقای خاتمی در اون سال شدن و تونستن اون شور و هیجان رو به جامعه منتقل کنن.
در میانه ایراه پیوستن نیروهای سیاسی ملی مذهبی که بدنه اجتماعی خاصی را در میان نخبگان نمایندگی می‌کردند نیز محمد خاتمی را به حلقه پیوند دهنده منتقدان حاکمیت بدل کرد. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی، از پیوستن این نیروهای سیاسی به کمپین انتخاباتی محمد خاتمی در سال 76 می‌گوید:
به طور کلی در انتخابات 76 ملی مذهبی کاندید داشتند. تمرکز ما رو آقای مهندس صحابی بود. ولی آقای مهندس صحابی اعتقاد این داشتن که باید از آقای خاتمی حمایت کرد چون ربط صلاحیت آقای مهندس صابی قطعی بود، چون ایشون اعلام کرده بودن ولایت فقیه قبول ندارم، از این طرف ولی التزام به قانون دارم و اصلا در ساختار اون زمانی که یه ملی مذهبی رو بپذیرم برای کاندیداتوری بعید بود، الانش هم بعیده. خب این خاطر آقای خاتمی با یه سری برنامه‌های اومد، خب تو بحث جامعه مدنی بود، آقای خاتمی از این حرفای نوع مدنی محور می‌زد. خب یه فضایی در مقابل آقای ناطق نوری که در حقیقت همین روال قدیم رو ادامه بده ایجاد میکرد و با توجه به که مجلس پنجم سیگنال های تحول در ایران خودشون نشان داده بود، خب مهم بود، خود به خود تمایل ملی مذهبی ها به طرف آقای خاتمی بود و این تایید کردن و تو شهرستان ها هم دانشجوهایی که به طرف ملی مذهبی گرایش داشتن یه اجماع کلی رو حمایت از آقای خاتمی بود. این سیگنال تحول قبلا زده شده بود، این برای بعضی قابل فهم بود، برای ما نقطه امیدی بود. پیوند احزاب سیاسی، نهادهای مدنی ژله‌ای، دانشگاه به عنوان یک پیاده نظام قوی که میتواند مردم به روشنفکر را بس بدن، همه در خدمت یک تحول قرار گرفتن.
محمد خاتمی جمع ازدادی بود که از هر زاویه برای عده‌ای جذابیت‌هایی داشت. آخوند سید شیک‌پوشی که لبخند بر لب داشت و با ادبیات رایج سیاستمداران جمهوری اسلامی سخن نمی‌گفت. حلقه ازدواجش همچنان در دستانش بود و گفتمانش گفتمانی متفاوت بود با شاخصهایی شناخته شده برای خواص و ناشناخته برای دیگر بخشهای جامعه، در کنار امکانات محدود تبلیغاتی ستاد او. مسافرت‌های اتوبوسی به سراسر ایران و بی‌واسطه و بی‌تکلف در میان مردم بودند از نامزد کمشانس منتقدان انگیزه هایی برای گفتن یک نه بزرگ به نماینده حاکمیت، یعنی علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی وقت ساخته بود.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در این میان حمایت حزب کارگزاران که نزدیکان هاشمی رفسنجانی آن را تشکیل می‌دادند و آورده شدن امکانات تبلیغاتی و مالی آنها به کمپین محمد خاتمی تصویر امیدوارکننده‌تری از آینده انتخابات ارائه می‌کرد، آنقدر که به دور دوم کشیده شدن انتخابات حال دیگر گزینه احتمالی پیش رو شده بود. مراد ویسی، عضو شورای سردبیری روزنامه سلام در سال 76.
دقیقاً ما این 4 مرحله رو توی اون 6 ماه انتخابات از آبان تا خرداد طی کردیم دیگه. یعنی اول فکر می‌کردیم آقای موسوی میاد به عنوان یه نامزد جدی در مقابل فضای سنگین حکومت به نفع آقای ناطق نوری، بعد فضای بعدی این بود که دنبال یک نامزد بگردن، فضای بعدی این بود یه نامزدی پیدا کنن که آبرومند بیاد تو انتخابات، بعد یواش یواش این فضا به دست اومد که میشه رفت دور دوم. یکی دو شب مونده به انتخابات این فضا گرفته بود که اصلا آقای خاتمی میبره، ولی این فرض هم وجود داشت که حکومت ممکنه کاری بکنه که دست ببره تو نتایج و بگه که انتخابات رفته دور دوم.
با اینکه محمد خاتمی تا پیش از نزدیک شدن به روزهای پایانی رقابت‌ها خود را به جدی‌ترین رقیب ناطق نوری تبدیل کرده بود، اما همچنان تردید از سلامت انتخابات حامیان خاتمی را مردد می‌کرد که در به اصطلاح آنها بازی نظام شرکت کنند. سراج الدین میردامادی، عضو دفتر تحکیم وحدت در سال 76.
اینجا آقای ناطق خیلی قدرت فائقه بود و خیلی شانس کمی دیده می شد و حتی من خاطرم هستش که شاید مثلا یه ماه مونده به انتخابات در دفتر آقای کروبی جلسه بود، یأس و ناامیدی به گونه‌ای بود که حتی آقای کروبی تاکید داشت که همه باید تلاش بکنیم که با یک رأی آبرومندانه‌ای در واقع انتخابات رو عبور کنیم ازش و اینکه حالا لزوما آقای خاتمی بتونه موفق بشه پیش بینی نمی‌شد، چون همه دستگاه‌ها در اختیار آقای ناطق بود و صدا و سیما از او حمایت میکرد، دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی همراه بودن، بخش عمده‌ای از دولت آقای هاشمی هم حتی همدل و همسوی با آقای ناطق بود و کاندیدای برتر محسوب میشد، از سوی دفتر رهبری هم به شدت حمایت میشد. خیلی امیدی وجود نداشت، تبلیغات منفی علیه خاتمی بسیار زیاد بود.
کیومرث صابری، روزنامه نگار و طنزپرداز، همان زمان در مجله گل‌آقا به تردیدهای جامعه درباره سلامت انتخابات اشاره کرده بود. در آن طنز آمده بود مینویسی محمد خاتمی، میخوانند علی اکبر ناطق نوری. اینجا نوبت اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد مقتدر آن روزهای عالم سیاست ایران بود که در خطبه‌های نماز جمعه از سلامت انتخابات و صیانت آرای مردم سخن بگوید و تأکید کند که امروز جابجایی آرا بزرگترین گناه هاست. مراد ویسی، روزنامه نگار که آن روزها در تحریریه روزنامه سلام حضور داشت، از ایجاد اطمینان نسبی پس از نماز جمعه رئیس جمهوری وقت در میان رای دهندگان به خاتمی میگوید.
همه فکر میکنن حرف آقای هاشمی مثبته و کمک میکنه به اینی که جلو اون فضای سنگینی که همه میگفتن تقلب بشه به نفع آقای ناطق گرفته بشه.
نامزد کمشانس منتقدان خود را به رقیبی جدی برای نامزد حاکمیت بدل کرد که اگر خاتمی نیامده بود، کار دشواری برای پشت سر گذاشتن رضا زواره‌ای عضو حقوقدان شورای نگهبان و محمد محمدی نیک معروف به ری شهری وزیر پیشین اطلاعات در پیش نداشت. اما شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که سرنوشت این انتخابات در آن جمعه چنان رقم بخورد که ساعت 14 شنبه 3 خرداد پس از اعلام نخستین آمار آرای مأخوذ پیام تبریک علی اکبر ناطق نوری به محمد خاتمی منتخب مردم ایران از رادیو سراسری همزمان پخش شود. رکوردها برای محمد خاتمی جابجا شده بود. به قول سعید حجاریان مشاور محمد خاتمی و تئوریسین فکری نزدیکان خاتمی آنها انتظار باران داشتند اما سیل آمده بود. مشارکت مردمی به رقم بی سابقه 80% رسیده بود و از بیش از 29 میلیون رای حدود 70% آرا یعنی چیزی بیش از 20 میلیون رای از آن محمد خاتمی بود تا فصلی تازه در جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد با نام اصلاحات.